أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. بشارت و انذاری که قرآن کریم درباره ایمان و کفر و همچنین اطاعت و عصیان می‌دهد، گاه به این است که عظمت اون مورد بشارت یا مورد انذار را ذکر می‌کند، گاهی به آن است که حضور اون مورد انذار یا مورد بشارت را ذکر می‌کند. بیان ذالک این است که در هنگام انذار گاهی انسان را از عظمت آتش می‌ترساند که فرمود وقود و الناس و الحجاره، چون که در مورد تبشیر انسان را به عظمت بهشت امیدوار می‌کند، می‌فرماید به این که لهم ما یشاؤون فیها، هر چه بخواهند حاضر. گاهی انسان را به حضور مورد انذار یا مورد تبشیر متوجه میکنند، گاهی برای هدایت ما میگویند کار بد نکن که این بد آتش است، دست به آتش نزن. گاهی میگویند این آتش خانمان سوز است. گاهی میگویند اگر این کار را کردی گرفتار آتشی میشوی که وقودها الناس والحجاره. گاهی میگوین دست به آتش نزن، یعنی این کار آتش است، منتها امروز نمیبینی فردا میبینی. نه اینکه فردا تو را به آتش میبرند، امروز خود را به آتش نینداز و امروز نسوز، منتها فردا میفهمی که در آتش بودی. گاهی اینجور است. لسان قرآن کریم برای تبشیر و انذار هم از عظمت اون مورد تبشیر و انذار انسان را مستحضر میکنن و هم این است که از حضور اون مورد تبشیر و انذار انسان را باخبر میکنن. میگن دست به آتش نزن. مثل این که انسان یک وقت به کودک بازیگوش میگوید اگر فلون خلاف را کردی تنبیهت میکنم، این رو وعید میدهد. گاهی به کودک میگوید دست به آتش نزن. این چنین است. در بیان امیرالمؤمنین سلام الله علیه که نام برای سلمان مرقوم فرمود و این نامم در نهج هست، فرمود مثل الحیات دنیا که مثل الحیه لین مسها قاتل سمها. فرمود جریان زرق و برق دنیا مثل مار ابلق رنگ نرم است که همین نرم کشنده است. نه اینکه اگه دست به مار زدی بعدن مسموم بشی، نه، دست به مار زدن یعنی دست به سم زدن، نه اینکه بعدها آسیب میبینی، همکنون مسموم میشوی. این همه الان سم است، نه سمیست بعد دست در شما اثر کند. آیات قرآن کریم این است که شما دست به آتش نزنید، نه اینکه اگر معصیت کردید بعدن گرفتار آتش میشوید. الان دست به آتش نزنید، بعدن می فهمید که در آتش بودید. از این که فرمود وقود و هنناس، یعنی آتشگیره خود انسان است، آتش از خودت برمی خیزد، معلوم می شود که معنای انذار اینه که دست به آتش نزن، یعنی خودت رو نسوزون، خودت رو منفجر نکن. نه اینکه اگر یک گناه کردی ما بعدن تو را در جهنم می بریم. اگر انذار به این صورت ذکر شد، فرمود دست به آتش نزن که آتش از خودت می جوشد. وقودها الناس والحجاره فاتقوا النار التي وقود، یعنی ما توقدوا به النار، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، دست به آتشی که خودت افروخته می کنی نزن، اونگاه خودت میشه مشتعل و نمی دونی. این یک لسان دیگر است. برای استفاده از اینکه بهشت و جهنم الان موجود است و جهنمی که وقودش خود انسان است، یعنی آتش از خود انسان نشأت میگیرد، ادله فراوانی است. یک سلسله روایاتی که به صراحت دلالت میکند الجنت و النار موجودتان الان، مخصوصا روایاتی که از امام رضا سلام الله علیه نقل شده است که فرمود بهشت الان موجود است، جهنم الان موجود است. در بعضی از روایات هست کسی که نپذیرد وجود فعلی جنت و نار را از ما نیست مشابه. این یک طایفه از ادله بود. طایفه دیگر ادله است که میگوید بهشت آماده شد، جهنم آماده شد که اینها گذشت. اعدت للکافرین، درباره بهشت فرمود اعدت للمتقین، که ظاهرش این است که آماده است. و همچنین اعتدنا للظالمین نارن، ما آماده کردیم، معلوم شد یه چیزی است بالفعل موجود. طایفه بعدی نصوصی است که میگوید شما از این آتش غافلید و در قیامت به انسان کافر و تبهکار میگوین تو در این حال بودی منتها غافل بودی و الان ما پرده را برداشتیم دیدی در آتشی. غفلت وقتی تصور میشود که یک شیء موجود باشد و انسان بیتوجه باشد. اگر یک امری موجود نباشد جا برای غفلت نیست. انسان که میگوید من غافل شدم و پایم لغزید، یعنی یک لغزشگاهی بالفعل موجود بود، من توجه نداشتم افتادم. اگر لغزشگاه وجود نداشته باشد جا برای غفلت نیست. خدا در قیامت به تبهکاران میفرماید این جهنمی که میبینی شما غافل بودی از این، یعنی این بود، ما الان فقط پرده را برداشتیم، کار دیگر نکردیم، ما الان جهنم نساختیم، الان پرده را برداشتیم. در سوره قاف آیه 22 این است که لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. به جهنمی خدای سبحان خطاب میکند، تمام این عذابی که میبینی با تو بود، اون تو غافل بودی، الان ما که کاری کردیم این چنین کارمون نیست که پرده از روی عذاب برداشتیم. مثل که چاه عمیقی حق کردن، به انسان میگوین مواظب باشید در این چاه نیفتید، چاه هم روش باز است، میگن آقا این چاه رو ببین، روی چاه پوشیده نیست. حالا اگر کسی عمدن روی چشم خودش پارچه گذاشت، خب میفتد در چاه. و در قیامت با مرگ پرده را از جلوی انسان برمیدارن، نه پرده را از روی چاه بردارن. نفرمود ما از روی جهنم پرده را برداشتیم، نفرمود فکشفنا عن الواقعه قطاعه، همون فکشفنا عنک قطاعک، یعنی این پرده ای که خودت روی چشمت انداختی ما کنار زدیم، وگرنه جهنم روبازه، خیلی هم خوبی میشه دید. میگید نه، اگر راه زید ابن حارثه را طی کردید خب جهنم رو میبینید. اون رو در سوره الهاکم التکاثر بیان کرد، فرمود آیه 5 و 6 سوره تکاثر، فرمود کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اگر اهل علم الیقین باشید الان جهنم رو میبینید. این طور نیست که این لترون مال بعد از موت باشد یا لامش لام قسم باشد، این جواب همون لو تعلمون است. کلا، همون اینا که جهنم رو منکر شدن این چنین نیست، اگر یه مقدار اهل معنا باشید الان میبینید. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، بعد لترون نها این الیقین ثم لتسالون یومئذین عین نعیم. این چنین نیست که الان نتواند انسان نتواند جهنم رو ببیند، یا این چنین نیست که دیدن جهنم مخصوص معصومین علیهم السلام باشد. خب زید ابن حارثه که از شاگردان رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، خب حضرت از او به عظمت یاد میکند. اون روایتی که مرحوم مجلسی در بهار نقل میکند، رسول الله صلی الله علیه و سلم از زید ابن حارثه به عظمت نقل میکند. وقتی جریان شجره طوبا را بیان میکند حضرت، فرمود که هر کسی به هر شاخی از شجره طوبی تمسکت به بهشت میرود، میگد زید بن حارثه به عامه اقسام این شجره طوبی تعلق پیدا کرد، همشو گرفت. پس میشه یک انسان امام نباشد و به این پایگاه برسد؟ بنابراین این چه نیست که جهنم موجود نباشد یا جهنم موجود باشد برای روش پوشیدن، نه، جهنم موجود است، روشم بازه. هیچ پرده‌ای روی جهنم نیست، پرده‌ای اگه هست روی خود چشم خود ماست که اعینهم فی غطاء عن ذکری. انسان دارد شب و روز تار و پود پرده روی چشم خود را تعبیه می کند و در قیامت هم پرده را از جلوی چشم انسان کنار ببرند، نه اینکه سرپوش از جهنم بردارند. این پوشیده نیست. لذا فرمود فکشف لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک. حالا با فای تفریح فرمود فبصر و کلیوم حدید، الان چشمت حدید است، با حدت و تیزبینی همه جا را میبینه. و اون چه که باعث غفلت شد گناه بود و این پرده غفلت که برطرف شد چشمت تیزبین شد. و اگر غفلت نمی داشتی، اهل علم الیقین بودی، خب جهنم رو می دیدی. حقیقت جهنم بود دیگه، شبه و صورت به اون معنای که این واقعیت نباشد که نبود، این واقعیت و حقیقت بهش به جهنم بود. بله بله بله، نه بحث در همین است که الان هم انسان قبل از اینکه وارد برزخ بشود در اینجا هم تو جهنم است، منتها نمیداند. این حقیقتش اونجا ظهور میکنه. در سوره نساء که فرمود الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، یعنی الان دارن آتش میخورن. اونجا که از بعضی از بزرگان نقل شده است اینه که دیدن یه عده‌ای در شکمشون آتش است، الان میبینن آتش است، نه اینکه شبه و صورتش رو حضرت در معراج دیده باشد. این حقیقت را دید و انسان بعد از موت همون حقیقت برش روشن میشود. لذا خدای سبحان میفرماد تو در آتش بودی و غافل بودی، الان ما پرده را برداشتیم دیدی داری میسوزی. لذا وقتی از جریان جهنم تبهکاران خبر میدهد فرمود فتعتیهم بغتتن، اینا در حالی که نشستن مشغول کارن یا مدرسن یا بازارن یا خیابانن یا بیابانن، دفعتن میبینن نشعه عوض شد. فتعتیهم بغتتن فتبهتهم، اینا رو مبهوت میکنه که این چیه، تا یک مدتی نمیفهمد که مرد. یک سلسله از افراد خاصن که میفهمن وارد نشعه دیگر شدن، ولا بسیاری از مردم بعد از مرگ نمیفهمن مردن. اینکه در تلقین به این میت انسان میگوید که وعلم ان الموت حق، یعنی بدان این حالتی که پیش آمد این موت است، همه ما این حال رو داریم. یکی از مواد تلقین اینه که ان الموت حق، این گرچه اثرش این است که تشییع کنندگان هم عبرت بگیرن، اما این خطاب نباید لغو باشد. انسان به شخص میت میگوید که بدان مرگ حق است، یعنی این حالتی که پیدا کردی حالت موت است، از این عالم وارد عالم دیگر شدی، خیلی ها رفتن ما هم میاییم. این نظام نظامی است که مرگ در او ضروری است. ان الموت حق، یعنی امر ثابت ضروری لا ریب فیه، باید از این نظام منتقل شد. خیلی ها نمیدونن که مردن، چون دفعتا میبینن نشعه عوض شد، اما وارد چه عالمی شدن، چی شد، بعدها می فهمن که این منام موت است. لذا فرمود فتعتیهم بغتتن فتبهتهم، مبهودشون میکند که این چیه. بنابراین یکی از راه های انذار قرآن کریم آن است که می فهمد این مورد انذار حاضر است، الان با شماست، دست به آتش نزنی. نه اینکه اگر این معصیت رو کردید ما بعدن شما رو میسوزونیم. یه وقت ولی مهربان کودک بازیگوش به بچهش میگوید اگر درس نخوندی در پایان سال تنبیه میشوی. این یه جور انذار است. یه وقت به بچه میگوید دست به این اجاق گاز نزن، این یه جور انذار است. در مورد اول میگوید اگر درس نخوندی در پایان سال تنبیه میشوی، نه یعنی این درس نخوندن آتش است. اما در مورد دوم میگوید دست به اجاق گاز نزن، یعنی همین دست زدن سوختن است، نه که بعدها میسوزی. خدای سبحان به ما میگه دست به آتش نزنی، همین این آتش است. چون وقودها النار و الحجاره، وقودها الناس و الحجاره. بله بله، اونا که امروز نمیبینن فردا میبینن. از این تعبیر که وجیع یوم ازن و جهنمه، یوم ازن یتذکر الانسان، معلوم شود جهنم یه چیزی آوردنی، یعنی میارن. یه جای معینی باشد، گودالی باشد، با هیزم و گازوئیل دود کرده باشن انسان رو ببرن اونجا، شاید اینچنین نباشه. در بحث این که جهنم را چجور میارن، این حدیث شریف رو مرحوم فیض در وافی نقل کرد که زمامش را صدها فرشته میکشن، کشون کشون جهنم را میارن، افسارش میکشن میارن. و جهنم در اونجا هم طوریش که آثار ادراک را خدای سبحان به اون نسبت داد. اذا رأت هم من مکان بعیدن سمعوا لها تغیزا و زفیرا. اگر ظواهر قرآن کریم این است که جهنم در روز چیز میفهمد و براهین عقلی هم تأیید میکند، این ظواهر حجت است. دیگر لازم نیست که ما هنوز مجاز بکنیم بگیم کنایه است و مجاز است، این چنین نیست. آتش قیامت واقعا چیز میفهمد، واقعا میبیند، واقعا حمله میکند، واقعا میگیرد. اذا رأت هم، نه اذا رأوها. گاهی میفهمد به برزت الجحیم لمن یرا، گاهی هم میفهمد برزت الجحیم للغاوین، گاهی میفهمد اذا رأت هم، یعنی اگر جهنم تبهکاران را از دور ببیند حمله میکند. تکاد و تمیز و من الغیظ، از شدت خشم مثل که میخواد تکه تکه بشود. این رؤیت را خدای سبحان به جهنم نسبت میدهد و ظاهرش اینه که او درک میکند و سراسر عالم آخرت هم عالم درک است. ان الدار الاخرت لهی الحیوان، اون نشعه نشعه حیات است و درک است. بنابراین گاهی نحوه انذار آن است که به انسان میگوید دست به آتشی که با تو هست نزن، این آتش روشن نکن. این ماده است منتظر است که تو کبریت بهش بزنی، کبریت بهش نزن، با تو هست. این عمل تو او رو روشن میکنه، این کار رو نکن، فوت نکن با آتش، روشنش نکن. این چنین اگر وقود نار خود انسان است، به انسان میگن آقا آتش روشن نکن. اگر آتش روشن کردی با همین آتش مسجور میشوی، ثم فی الحمیم یسجرون، یسحبون فی الحمیم ثم یسجرون، که خودتون مسجور و مشتعل میشوی. پس بنابراین گناه کردن یعنی آتش روشن کردن، آتشی که انسان را در بر میگیرد. و اگر کسی اهل معنا باشد الان میتواند جهنم را ببیند، مثل که زید ابن حارثه دید، خیلی هم دیدن. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، که این طایفه رابعه از ادله وجود نار خواهد بود. یک طایفه همون روایاتی است که از امام رضا سلام الله نقل شده است که به صراحت دلالت میکند به اینکه بهشت موجود است، جهنم موجود است. طایفه ثانی آیاتی است که تعبیر به اعداد و اعتداد دارد، اعدت یا اعتدنا. طایفه ثالثه آیاتی است که میفرماد لقد کنت فی غفله من هذا. طایفه رابعه طایفه است که میفرماد اگر اهل علم الیقین باشید الان میبینی. ممکن است جزء نشانه های وجود نار باشه. در باره طایفه ثالثه که استدلال به آیات غفلت است، آیه سوره انبیا هم تأیید می کند. آیه 97 سوره انبیا این است که فیدا هی شاخصتون ابصار الذین کفروا یا ویلنا قد کننا فی غفلت من هذا بل کننا ظالمین. گای خدای سبحان به تبهکار در قیامت میفرماید تو غافل بودی، گای خود تبهکارا میگویند که یا ویلنا قد کننا فی غفلت من هذا، ما غافل بودیم از این. اگر یک چیزی موجود باشد و انسان ملتفت نباشد میگوید من غافل بودم، و مگر چیزی موجود نباشد اصلا، جای استعمال غفلت نیست. پس هم خدای سبحان به اینها میفرماید شما غافل بودید، هم خودشون به استناد آیه 97 سوره انبیا میگوین قد کننا فی غفلت من هذا بل کننا ظالمین. اینها طوائف اربعی بود که دلالت میکرد بر وجود نار در خارج الان، چه اینکه مشابه این درباره بهشتم هست. منتها فرق جنت و نار همونطوری که ملاحظه فرمودید این است که وقتی انسان آتش روشن کرد محکوم آتش است، وقتی نور برافروخت حاکم بر نور است. لذا تعبیر قرآن درباره نار و نور این است که اهل معصیت که آتش افروزند باید با آتش خود بسوزند، اهل فضیلت که نور روشن میکنن این نور پیشاپیش اینا حرکت میکند راه اینا رو باز میکند. گناه و آتش راه را میبندد، ثواب و نور راه را باز میکند. درباره بهشتیان تعبیر این است که نورهم یسعى من بین ایدیهم و ایمانهم. درباره جهنمی ها این است که اغلال بر اعناق اینهاست، سلاسل در پای اینهاست، یا جهنم محیط به اینهاست به امثال ذالک. این تعبیری که کار زشت علیه انسان است با استمداد از اینکه کار زشت خود آتش است نشون میدهد که جهنم حاکم بر جهنمی است و بهشت محکوم بهشتی هاست. در سوره بقره آیه پایانیش که 286 است فرمود لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، هر کار خیری که انسان انجام میدهد مال انسان است، تحت اختیار انسان است، و هر کار شری که انسان انجام میدهد حاکم بر انسان است، انسان زیر پوشش کار شر است، محکوم اوست. این لام و علا نقش در جا همین است که سیئه مالک بر انسان میشود ولی حسنه مملوک انسان خواهد بود. لذا تعبیرات قرآن به همین مناسبت درباره بهشت و جهنم هم فرق میکند. درباره جهنم همونطور که آیات قبل از احاطه و مانند آن سخن گفت که ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، در آیه 41 سوره اعراف هم میفرماید لها من جهنم مهادون و من فوقهم غواش، اینا یه بستری از آتش دارن، یک رواندازی هم از آتش دارن، یعنی محفوف به نارن، محفوف به نارن. گاهی میفرماید پیشانو و پهلو و پشت اینها رو ما داغ میکنیم، گاهی میفرماید رو انداز اینا آتش، زیر انداز اینا هم آتش، گاهی هم میفرماید این جهنم لمحیطتون بالکافری، گاهی هم نظیر همون سوره همزه که فرمود التي تتلع على الافئده انها عليهم مؤسده، مؤسده یعنی مطبقه، یعنی ابواب و طبقات جهنم بر جهنمی ها مؤسد است، مطبق است، کیپ است، اینا زیر پوشش آتش هست، فی عمد ممدده، اینا رو گذاشتن در یک جایی، طبقات هم محیط به اینهاست، در جهنم را هم با یک قفل سراسری بستن. قفل ها قبلا دو جور بود، الان هم دو جوره، یه وقت این دو لنگه در را وقتی که به هم بستن یک بندی پشت این دو لنگه میگذارن، این میشه قفل، یه وقت قفل سراسری، یعنی تمام این دو نوار، تمام این دو لبه و دو نوار این دو لنگه را به هم میبندن، اینو میگن فی عمد ممدده، یعنی یه قفلی که سراسر را میبندد که راه برای بیرون رفتن نیست. این چی نیست که یه گوشه این دو لنگه در بسته باشد؟ نه، خود این عمد ممدد است، ممتد است، سراسر را بسته است. چون که آیه پایانی سوره قارعه هم تأیید میکرد این مطلب را که فأمه هاویه، اینا زیر پوشش و تغذیه آتشن، که مادر اینها آتش است، یعنی مربی اینها آتش است. و این تعبیر که جهنم از هر طرف به اینها محیط است در آیه سوره عنکبوت آیه 55 هم این چنین است، فهمون یوم یغشاهم العذاب من فوقهم و من تحت ارجلهم، از دو طرف اینا محفوف به نارن، من فوق هم و من ارجله هم. اما وقتی سخن از بهشت است، فما تجری من تحت هل انهار، یا اینها در غرف مبنی هستن که تجری من تحت همول انهار، تعبیرات این است که بهشت زیر تلته بهشتی هاست. منتها فرق دیگری که بین بهشت و جهنم این هست این است که در جهنم چیزی اضافه بر اعمال انسان بر انسان تحمیل نمی شود، چون ما یظلم ربک احد، هیچ ممکن نیست بیش از اندازه استحقاق کسی معذب بشود. ممکن است کمتر از اندازه استحقاق تعذیب بشود، اما بیش از اندازه ممکن نیست، چون همین را در سوره عمه یتساءلون به این صورت بیان کرد، فرمود به این که آیه 26 سوره عمه یتساءلون این است: الا حمیمن و غساقن جزاءن وفاق. این تونست که این جزا زائده بر عمل باشد، وفق عمل است، هم عین عمل است، هم مساوی عمل است، هم محاذی عمل است، بیش از عمل نیست. ولی درباره بهشتیان آیه سوره هفته آیه سوره سجده آیه هفته این چه این است؟ می‌فرماید درباره شب زنده داران فمود تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. اصلا کسی نمی‌داند خدا برای اینا چی فراهم کرده است، نه خودشون می‌دونند در اونجا چه خبری، نه دیگری میدونند. فلا تعلم نفسون، از این نکره در سیاق نف استفاده میشود، احدی نمیداند اونجا چه چیزهای ما تعبیه کردیم. خیلی از چیزها رو که قابل درک بود گفتیم، خیلی از چیزهاست که اونجا تعبیه کردیم و کسی نمیداند، نمیداند اونجا چه خبر است. لذا بیان امیرالمومنین سلام الله علیه اونطوری که در نهج البلاغه است فرمود اگر میدونستید بهشت چیه، همه ایتون همینجا من رو تنها میکردید، میرفتید قبرستون منتظر مرگ بودید. اگر بدونید بهش چه خبره، چه اینکه اگر بدونید جهنم چه خبره، کسی دست به معصیت نمیزند. اینا رو تو نهج بیان کرد، فرمود گیرش اینه که شما نمیدانید بهش چه خبره. یه انسان عادی وقتی که وارد مشهد بشد، حرم مطهر صاحب روضه منوره رو میبیند، خیال میکنه یه جلالیست، در حالی که این ذره از ذرات جلال خانه بهشتی ها. بهشتی خانه‌ای دارد که همه اهل دنیا اگر در اونجا جا بگیرن میتوانن پذیرایی کنن، همه اهل دنیا. این هم چه عالمی. لذا حضرت در نهج فرمود که یه قدری آثار بهشت، اوصاف بهشت بخونید که زرق و برق دنیا شما رو نگیرد و خودتون رو صاف هدر ندی. اگر بدانید در بهشت چه خبر است، همینجا مجلس رو ترک میکنید و شوقن الالموت حرکت میکنید. منتها کسی که برای خود بهش رو آماده کرده باشه. چرا؟ اگر در آیه دیگر این معنا رو روشن‌تر بیان فرمود لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید، هر چه بخواهن هست و یه چیزهایی هم پیش شما هست که اونها نمیخواهن، چون مشیت و خواستن محدود به علم و معرفت است. انسان اگر علمش محدود باشد آرزوی او هم محدود است، به همون مقداری که میداند میخواهد و اگر نداند که نمیخواهد. الان شما از بسیار از این زائران سوال کنید که شما چی میخواهید، هرگز اینها نمیگن ای کاش ما اون نسخه خطی که مرحوم شیخ طوسی در فلان مسئله تفسیری یا فقهی نوشته، ای کاش او رو به دست می آوردیم. واسه نمیداند که شیخ طوسی یه همچه کتابی رساله‌ای در فقه یا در تفسیر نوشته که طلب کند. مشیت و خواستن محدود به معرفت است. انسان تا اون اندازه که میداند میطلبد و اگر نداند در بهش چه خبر است که آرزو نمی کند. چیزی را آرزو می کند که بفهمد. لذا قرآن کریم فرماد به این که هر چه می خواهند ما می دهیم. اما یه سلسله حقایق و لذایز پیش ماست که اون اصلا نمی فهمند تا آرزو کنند تا ما بدهیم، ما بی آرزو به اونها می دهیم. لهم ما یشاؤون فیها، این مشیت مطلق است. و البته در بهشت، بهشت یا جز فضیلت چیزی نمی خواهند. هر چی می خواهند حق و خیر می خواهند، دونست که بد بخواهند، چیزای خیر میخوان. اما اصلا نمیدانن چی بخواهن، نمیدانن در گنجینه بهش چی هست تو طلب کنن. البته این رو درباره کسانی که شب زنده دارن و محرمانه با خدا راز و نیاز دارن فرمود، همونطوری که او کاری کرد که دیگران نمیدیدن، ما هم چیزی به او میدیم که دیگران نمیدانن. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، یکی از بهترین مصادیقش درباره همون شب زنده دار است. و اما اون کریمه که این فرماید لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید، به دو اصل اشاره دارد. یعنی هر چه بخواهند ما داریم، هر چه بخواهند ما داریم. از اون طرف ما چیزهایی در پیش ما هست چون نمی فهمند تا بخواهند، چون مشیعت و تمنی فرع بر معرفت است. انسان اگر نداند که فارابی فلون رساله را در مسائل عقلی نوشت یا بو علی اون رساله نوشت یا شیخ طوسی اون رساله نوشت، اینا که آرزو نمی کنند. ممکن است در طی مدت عمر یک انسان اصلا این همچی آرزو نکند، ای کاش فلون نسخه خطی که در تفسیر نوشته شده من داشته باشم، چون نمی داند این رشته اون نیست، نمی داند این همچی مطلبی هست تا آرزو کند. لذا می فرماد به این که منطقه مشیعت و آرزوی اینها به معرفت اینها وابسته است. تا اون اندازه که میدانند میخواهند و هر چه هم بخواهند پیش ما هست. اما پیش ما یه سلسله چیزهایی است که اونو اصلا نمیتوانن از ما بخوان، از ما نمیخوان، ولی ما بنا میدیم. لها ما یشاؤون فیها اما ولدینا مزید. سوق تعبیر کرده، بله سوق تعبیر کرده. سوق یه وقت است که سوق محترمانه است میشه بدرقه، یه وقت سوق توبیخانه است اونطوری که یک دامدار رمه را هی میکند، دو جوره. بله، چون آخه اونجا هم با تجلیل همراه است. در بسیاری از آیات دارد که فرشتگان به استقبال بهشتی ها میاین، میگن سلام علیکم تبتم فتخروا خالدین. مرحوم ابوالفتوح رازی نقل کرده است که 10 انگشتر قیمتی که بر نگین هر انگشتری کلمه اسمی از اسماء حسنای حق نوشته شده است، فرشتگان به 10 انگشت 10 مؤمنین میگذارن، عرض بکنن سلام علیکم تبتم فتخروا خالدین. اما از این طرف یه سوقی سوق بدرقه ای، از اون طرف یه سوقی سوق هی کردن، دو جور سوق. خلاصه در باره این مطلب که در بهشت یه چیز سلسله چیزهایی است که بهشتی ها نمیدانن تا مسئلت کنن، در سوره بارکه رد آیه 235ش این است، می فرماد به این که ما بهشت رو برای شما توصیف کردیم، باغی دارد، انهاری دارد و مانند آن. آیا این تمام حقیقت بهشت است یا این مسئله بهشت است؟ می فرماید مثل الجنة التي وعد المتقون تجری من تحت الانهار اکلها دائم و ذلها تلک اقبل لذین اتقوا و اقبل کافین النار. مسئلش این است، این تمام حقیقت بهش این است یا این تازه مسئلش است، نمونش است؟ جنت همین است که تجری من تحت الانهار، یا این تجری من تحت الانهار تازه لبه بهشت است، مسئله بهشت است، نمونه بهشت است؟ پس یه چیزهای دیگری هم هست. اگر لسان قرآن کریم در همه موارد این بود که جنت همین است که تجری من تحت الانهار، خب معلوم می شود صدر و ذیلش همین است. اما در سوره رعد می فرماید مسئله بهشت این است، الگوی بهشت این است، نمونش این است، اما حقیقتش چیست؟ یه قدر جلوتر برید ببینید چه خبر است. در سوره قمر اونجا که فرمود ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اون نشون میداد که این جنات و نهر محفوف به یک جنتی دیگر است. نفرمود ان المتقین فی جنات و نهر، این مال جنت های جسمانی، اما فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، عند الله شدن که دیگر جا ندارد. و دیگر نفرمود یک بهشت است مال جسم، یک بهشت است مال روح. ان المتقین فی جنات و نهر و فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، فرمود اون یکی در این یکی، اون محدود این است، اون مخاطب این است. یعنی این جنات و نهر مخاطب به فی مقعد صدق عند ملک مقتدر است، دیگر واو در بین نیست. نفرمود ان المتقین فی جنات و نهر و فی مقعد صدق عند ملک مقتدر، نه، بلکه فرمود ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق. این جنات و نهر کجاست؟ زیر پوشش کدوم مرتبه است؟ زیر پوشش اندلاهی است. لذا می فرماد به این که خیلی از چیزها در بهشت است که دیگران نمی دانند تا آرزو کنند. در این صلوات و تحیاتی که به اهل بیت علیهم السلام اهدا می کنیم، چه در زیارت های جامعه و غیر آن، کم و بیش این فرازها هست، مخصوصا در اون صلواتی که اهدا میکنیم، عرض بیم خدای این صلوات را به ارواح مطهره اینها ابلاغ بکن و خودت اون چی که شایسته میدانی و کما ینبغی اضافه بکن. ما نمیدانیم که چه خبر است، اون درود و تحیتی که شایسته است تو اضافه بکن و به ارواح اینها برسون. بنابراین فرقهای فراوانی بین بهشت و جهنم خواهد. تتمه آیه این است که و بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمره رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. جنات فراوانی که نهرها زیرش جاری است مال بهشتی است، مال کسی که مؤمن باشد و عمل صالح داشته باشد. هر وقت از این جنات یک ثمری به اینها میدهند و اینها ارتزاق میکنند، میگن ما قبلا این روزی رو خوردیم. کلما رزقوا منها من ثمرتن رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. هر وقت هر میوهی که اینا بدن، اینا میگن ما قبلا خوردیم. اگر این کلما ناظر به حال بقای بهشتی ها باشد، یعنی در یک مرحله همه میوه های بهشت را به اینها خوردن، در مرحله بعد هر وقتی هر میوه به اینها بدهن، اینها میگن ما قبلا استفاده کردیم، این جا داره. اما این کلما هم حدوث را میگرد هم بقا، هر وقتی، ولو اولین بار، اولین بار وقتی که به بهشتی ها یک میوه میدهند، میگن ما قبلا خوردیم، در حالی که خیلی از میوه هاست که در بهشت است در دنیا نیست، و خیلی از میوه هاست که در دنیا هست و این طبقه محروم زحمت کش اصلا ندیدن تا بخورن. اینا که بار این دین رو دوش اینهاست و اینها که بالاخره اگر خوب بررسی کنید بودجه این حرم هم اونا دارن تأمین میکنن، این گوسفندا رو بغل میکنن میارن و همه این لوازم رو دوش میکشن میارن و بالاخره این حرم و این بودجه رو همین طبقه محروم داره تأمین میکنن، خیلی ها اصلا میوه نصیبشون نشه تا بخورن. خیلی از میوه هاست که اصلا در این کشور نیست تا او ببینه و بخوره. در بهشت انسان هر چه بخواهد حاصل است. خیلی از میوه هاست که انسان اصلا در عمر نشنید و ندید. این کدام میوه است که هر میوه‌ای که به بهشتیا بدهن میگن ما قبلا خوردیم؟ اگر این مال حال بقا باشد بله خب راه دارد، یعنی دوره اول که در بهشت بودن در دوره دوم هر میوه‌ای که به اینا بدن میگن ما قبلا از این میوه استفاده کردیم. اما این کلما شامل جمعی حالات میشود، هر وقت به بهشتی میوه بدن میگن من قبلا خوردم، اونم میل میکند ولی میگه این همون بود که میگه این همون بود که ما قبلا خوردیم. این چی میخواد بگه نایه؟ هر وقت به اینها میوه بدن میگن این همون بود که ما قبلا خوردیم. این غیر از به اوتوبهی و اوتوبهی متشابه است. اون یه جمله بعد از تو بحث بعد داره. هر وقت به اینها میوه بدن میگن ما قبلا همین رو خوردیم و حق میگوین، چون در بهشت لا لغوان فیه ولا تأثیم، اونجا که بهشت بهشتی خلاف نمیگوید، دروغ نمیگوید و اصولا بهشت جای خلاف دروغ نیست، چون نشعه ظهور و نشعه حضور کز متمشی نمیشود. نه انسان اونجا دروغ نمیگوید، دروغ متمشی نمیشود. الان همه ما در این تالار دار و زهد هستیم و هر چه در این صحنه میگذرد همه ما ببینیم. ممکن است از اینجا که بیرون رفتیم جدن یا هزلن بگوییم مثلا در وسط این سالون یه پنکه میگشت، اما به یک دیگر نمیتوانیم بگوییم در وسط این سالون پنکه میگردد، چون همه ما میبینیم. در بهشت چون نشعه شهود و حضور است از جد متمشی نمیشود، کذب فرض ندارد، نه اینا دروغ نمیگوین، چون اونجا نشعه حضور است. گذشته از اینکه خدای سبحان همون لا لغوان فرافی آورات هستیم، اونجا جای خلاف نیست. و انسان تا متحر نشود بهش راه ندارد و نزعنا ما فی صدورهم من غل، بد وارد بهششون میکنن تا انسان را تطهیر نکنن که به بهش راه نمیدن. بنابراین هر میوه‌ای که به بهشتیان میخورانند میگن این همون بود که ما قبلا خوردیم. و اوتو بهی متشابهن بحث دیگری دارد و سخن دیگری. بعضی ها این چنین تفسیر کردن که چون میوه های بهشت شبیه میوه های دنیاست، اینا در دنیا این میوه ها رو میل کردن، خیال میکنن این نظیر همون میوه های دنیاست، در حالی که خب خیلی فرق دارد. اما این به عنوان کلما و به عنوان قضیه حقیقیه و قضیه موجبه کلیه که هر وقت باشد اینا این حرف میزنن، در حالی که بسیار از مؤمن هستند که اصلا بسیار از میوه ها را ندیدن و نشنیدن و نخوردن. این چگونه قابل تطبیق است؟ این نمیخواهد بگوید به اینکه اون ایمان و عمل صالحی که انسان انجام داد به صورت میوه است و انسان میگوید ما این را قبلا خوردیم رو همون تجسم اعمال، همون طوری که سیئه آتش میشود جهنم عالمی است که وقودها الناس والحجاره، بهشت هم عالمی است که جنتش را و اشجارش را و اسمارش را خود انسان می‌سازد. اگر این چنین باشد رواست که انسان هر میوه‌ای که به او دادن بگه ما قبلا همی رو خوردیم. روایات تجسم اعمال که فراوان است اینو تأیید میکنند. روایت تجسم اعمال که لابد ملاحظه فرمودید در محاسن برقی است، در نوع جوامع روایی هست، در قبر 6 نفر همراه انسان دفن میشوند، از هر طرف انسان را حفظ میکنند که اگر آسیبی بخواهد برسد اونو حمایت کنند، یکی طرف راست، یکی طرف چپ، یکی بالا، یکی هم کنار، همه اینها هستند. چهره های شفاف و زیبا و با جمال یک دیگر را معرفی میکنن، یکی میگه من صلاتم، یکی میگه من صومم، یکی میگه من زکاتم، یکی میگه من حجم. اون که از همه قوی تر و نیرومندتر از او ولایت است و میفرماید اگر شما نتوانستید دفاع بکنید من دفاع میکنم، اینه تو قبر هستم با انسان. روایت تجسم اعمال که فراوان است. بنابراین این میتواند یک وجه قابل عرضه باشد. هر میوهی که به بهشتی ها میدهند میگن ما قبلا این رو خوردیم. و اما اگر بگوین به این که منظور همون میوه هایی است که در دنیا مصرف کردن، یک مقدار تکلف لازم دارد، برای اینکه خیلی از میوه های بهشت اصلا در دنیا نیست و خیلی از میوه های دنیا را بسیار از این محرومین و متدعی اصلا نشنیدن و ندیدن تا بخورن. اونگاه چگونه هر میوهی که در بهشت به بهشتیان میدهن میگن که ما این را قبلا خوردیم، قبلا صرف شد. چی قبلا صرف شد؟ این جز همون ایمان و عمل صالح خواهد بود. هر کاری که انسان در دنیا کرده است در قیامت به صورت جنات تجری من تحت الانهار میتواند در بیاید و انسان بگوید ما قبلا این رو چشیدیم. همونطوری که مشابهش رو درباره جهنمی ها میگوین، درباره جهنمی ها میفرماید به این که ذوق ما کنتم تعملون، آیه 55 سوره عنکبوت این است که یوم یغشاهم العذاب من فوقهم و من تحت ارجلهم و یقولوا ذوقوا ما کنتم تعملون. نه به ما کنتم تعملون با در کار نیست، نه چون در دنیا معصیت کردید حالا اینا رو بچشید. میگن آقا دسترنج خودت رو بخور. ذوقوا چی را؟ عمل را. ذوقوا ما کنتم تعملون، تعملونه ذوق و عملکم. در دعای ختم قرآنی که در صحیفه سجادی است لابد ملاحظه فرمودید، در اونجا امام سجاد سلام الله علیه به خدای سبحان عرض میکند روزی که اعمال غلائد اعناق میشود ما را نجات بده، اون روزی که تسیر الاعمال غلائد فی الاعناق، عمل غل می شود. خب که خود عمل غل می شود، این رو در سوره فاطر به خوبی میشه استفاده کرد. یکی از مصادیقش همان است دیگه، که اون معارف و عقاید حق جز ایمان است و در قیامت به صورت بهشت ظهور می کند. در سوره فاطر وقتی جریان جهنمی ها را ذکر میکند میفرماید به این که اعمال اغلال و غلائد میشود و این همان است که اینها عمل کردن، نه به وسیله اعمال به این کیفر محکوم شدن. اگر در سوره فاطر نیست تو سوره سبع است که میفرماید ما اعمال را غلائد قرار میدیم، جزا تجزون ما کنتم تعملون، اونجا هم تعبیر این است که تجزون ما کنتم تعملون، نه تجزون به ما کنتم تعملون. آیه 33 سوره سبع این است که و جعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا هل یجزون الا ما کانوا یعملون، نه به ما کانوا یعملون. این دعای ختم القرآن صحیفه را که ملاحظه فرمود با ذیل این آیه 33 سوره سبع خوبی تطبیق میکنند. اونجا حضرت فرمود به سارت الاعمال و غلائد فی الاعناق، عمل غلاده میشود. اینجا هم در این کریمه خدای سبحان میفرماید به این که ما اغلال را در اعناق کفار قرار دادیم و این جز عمل اونا چیز دیگر نیست. هل یجزون الا ما کانوا یعملون. بنابراین همونطور که در سوره عنکبوت به کفار میفرماید بین که ذوقوا ما کنتم تعملون، نه ذوقوا ما کنتم تعملون. و اگر ظاهر آیه این است که خود عمل و حقیقت عمل را انسان میچشد و براهین عقلی هم تأیید میکند، این ظواهر حجت است. اگر یه سلسله براهین عقلی برخلاف اقامه بشود، خب قرینه لبی است، انسان هم مجاز میکند. ولی اگر روایات تأیید میکند، قرائن عقلی تأیید میکند، ظاهر آیه هم همین است که عمل را انسان میچشد، حقیقت عمل دامنگیر انسان میشود، این ظاهر حجت است. تتمش به خواست خدا برکرد. والحمد لله رب العالمين.